بخش چهاردهم، رسوایی بزرگ.
احتمال می‌دادند موسی علیه السلام همان پیامبر موعود باشد. لباس چوپانی و چهره ساده موسی علیه السلام و برادرش نیز بر قوت این احتمال می‌افزود. این تردید بر زبانها جاری شد و نجوای جماعت برخاست. به هر حال طاغوتیان رشته سخن را به دست گرفتند و بر مبارزه با موسی علیه السلام و معجزه‌اش تأکید ورزیدند. مبارزه‌ای بزرگ و حساس میان حق و باطل در برابر دیدگان مردم آغاز شد.
ساحران برای نمایش اعتماد به نفس خیش به مردم از موسی علیه السلام پرسیدند آیا تو میافکنی یا ما بیافکنیم؟ موسی علیه السلام که به پیروزی نهایی خیش ایمان داشت گفت نخست شما بیافکنید. عصا و طناب‌های ساحران به صورت مارهای کوچک و بزرگ و رنگارنگ در میدان به جنبش در آمدند.
گفتند ای موسی، آیا تو میافکنی یا ما نخست بیافکنیم؟ گفت شما بیافکنید. ناگهان از جادویی که کردند چنان در نظرش آمد که آن رسنها و عصاها به هر سو می‌دوند.
صحنه سحر به قدری واقعی به نظر می رسید که موسی علیه السلام نیز ترسید. حراس وی از این بود که حق شکست بخورد و معجزات او در برابر سحر ساحران نابود شود. خداوند فرمود
گفتیم ما ترس که تو برتر هستی، آنچه در دست راست داری بیفکن تا هر چرا که ساختند ببلعد. آنان حیلگر و جادوگرند و جادوگر هیچگاه پیروز نمی شود.
پیروزی موسی علیه السلام در جشنی عمومی که تمام مردم به تماشا آمده بودند بسیار ارزشمند بود. آن حضرت عصا را انداخت و عصا به اژدهای بزرگی تبدیل شد و تمام سحر ساحران را در کام خیش فرو برد.
بناگاه دیدند که همه جادوهایشان را می بلعد.
آنچه دشمن آورده بود خیال و سراب بود. سراب را یارای مبارزه با حقیقت نیست. فرعونیان دیدگان مردم را جادو کرده بودند و نیروی آنان تنها خیال بود و بس. از نیروی خیالی دشمن نباید هراسید. تمام ساحران با دیدن معجزه موسی علیه السلام دریافتند که کار او از نوعی دیگر است و جز با اتصال به منبع الهی انسان را توان چنین کاری نیست. پس بدو ایمان آوردند.
ساحران به سجده افتادند، گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم.
فرعون که در برابر دیدگان مردم تحت حاکمیت خیش رسوا شده بود، برای کاستن از تأثیر این رسوایی در عملیاتی روانی ساحران را متهم کرد که همگی از شاگردان موسی علیه السلام هستند و همو سحر به آنها آموخته است و ایمان آنها نیز توطئه‌ای از پیش برنامه ریزی شده بوده است.
فرعون گفت آیا پیش از آن که شما را رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ او بزرگ شماست که به شما جادوگری آموخته است.
به این ترتیب موسی علیه السلام توانست در مجلسی که برای شکست او ترتیب داده شده بود پیام خود را به مردم برساند و فرعون را شکست دهد. این رویارویی چند دستاورد ارزشمند داشت. اول اینکه ساحران در مقابل چشمان فرعون و مردم ایمان آوردند. دوم اینکه برخی از مردمان نیز با دیدن پیروزی موسی علیه السلام به او ایمان آوردند و موسی علیه السلام آنان را به توکل و پایداری امر کرد. و سوم اینکه بنی اسرائیل از فشار فرعون نجات یافتند. هرچند موسی علیه السلام به لطف و اذن الهی از قدرت بالایی برخوردار بود، ولی هدف او اصلاح و هدایت مردم بود، نه از میان برداشتن مخالفان به هر شکلی. حرکت پیامبران اقدامی اصلاحی است. آنان می‌خواهند بشر بماند تا در مسیر خدا حرکت کند. اگر از اول هلاکت بشر مد نظر باشد، دیگر حرکت کننده به سوی خدا باقی نمی‌ماند. اصل بر این است که بشر بماند و در مسیر خدا برود. بر این اساس موسی علیه السلام یک بار بنی اسرائیل را از مصر خارج نکرد، زیرا جامعه دچار هرج و مرج می شد و او نمی توانست آنها را به سوی خدا دعوت کند. فرعون حاکم مصر بود و امنیت تحت حاکمیت او برقرار بود و موسی علیه السلام هیچگاه این امنیت و نظم را به هم نمی ریخت مگر اینکه برای آن جایگزینی می داشت.
موسی علیه السلام پس از این پیروزی و اثبات حقانیت خود پیاپی به فرعون نشانه و معجزه نشان می داد، ولی فرعون همواره بر کفر خیش پای می فشرد. این آیات تنها باعث می شد که او با موسی علیه السلام مماشات کند و او و بنی اسرائیل را در مصر تحمل کند. فرعون در مذاکره با موسی علیه السلام از حضرت زمان گرفت تا به تدریج بنی اسرائیل را آزاد کند و جایگزینی برای آنها قرار دهد. توجیه او این بود که بنی اسرائیل به زندگی مصری ها گره خوردند و اگر موسی علیه السلام آنها را از مصر بیرون ببرد، مصریان با مشکل روبرو می شوند. ولی فرعون به وعدش عمل نمی کرد. در هر بار تخلف فرعون عذابی نازل می شد و فرعون فرصت می خواست، ولی باز هم در موعد مقرر از آزاد کردن بنی اسرائیل خودداری می کرد.
نخستین سازمان بنی اسرائیل.
مأموریت دوم موسی علیه السلام نجات بنی اسرائیل از ظلم فرعون بود. این مأموریت بسیار دشوارتر از مأموریت اول در دعوت فرعونیان به سوی خدا بود، زیرا باید با بنی اسرائیل تشکیل حکومت می داد و مراقب ایمان آنان بود و با آنان قدس را فتح می کرد، در حالی که بنی اسرائیل در حکومت فرعون مردمانی مستضعف بودند که هیچ کاری نمی دانستند.
بنی اسرائیل نخست باید سازمان می‌یافتند و در کنار هم زندگی می‌کردند. آنان تا آن دوره گروه‌های پراکنده، شکست خورده، وابسته، توفیلی و آلوده و ترسان بودند. نه خانه‌ای از خود داشتند و نه اجتماع و تمرکزی، نه برنامه سازنده معنوی و نه شهامت و شجاعت لازم برای یک انقلاب کوبنده. بنابراین موسی علیه السلام و هارون علیه السلام مأموریت یافتند برای بازسازی اجتماع بنی اسرائیل، به ویژه از نظر روحی برنامه‌ای در چند ماده اجرا کنند.
به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود در مصر خانه‌هایی مهیا کنید و خانه‌های خود را عبادتگاه سازید و نماز گذارید و مؤمنان را بشارت ده.
خداوند در این آیه توجه بنی اسرائیل را به فرصت جدیدی که برای آنها بعد از شکست فرعون در یوم الزینه ایجاد شده است جلب می کند، تا با کم شدن فشار فرعون بر آنها خود را برای رفتن به سرزمین موعود آماده و ساماندهی کنند که از طریق این موارد محقق می شد.
خانه سازی و جدا کردن مسکن آنها از فرعونیان؟
آنان با مالک شدن مسکن در سرزمین مصر علاقه بیشتری به دفاع از خود و آن آب و خاک می آفتند. افزون بران از خانه های قبطیان بیرون می آمدند و دشمن به اسرار و نقشه های آنها پی نمی برد.
ساختن خانه ها مقابل یک دیگر و نزدیک به هم؟
این کار کمک مؤثری به تمرکز و اجتماع بنی اسرائیل می کرد. آنها می توانستند مسائل اجتماعی را به طور عمومی بررسی کنند، برای اجرای مراسم مذهبی گرده هم آیند و برای آزادی خیش نقشه بریزند.
اقامه نماز؟
نماز آنان را با بندگی خداوند پیوند می داد و قلب و روحشان را از آلودگی پاک می ساخت و بر اعتماد به نفس آنان می افزود و با تکیه بر قدرت پروردگار روح و جانی تازه می گرفتند.
امید افزایی و تقویت روحی.
موسی علیه السلام مأمور شد زباله های ترس و وحشت را که یادگار سالیان دراز بردگی و ذلت بود از زوایای روح بنی اسرائیل بزداید و با بشارت مؤمنان به فتح و پیروزی نهایی و لطف و رحمت پروردگار اراده آنها را قوی سازد و شهامت و شجاعت را در آنان پرورش دهد.